أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عرض میکنم خدمت دوستان بزرگوار، بینندگان محترم که قرار بود ما مستقیم با اونها صحبت بکنیم، اما به هر تقدیر اونهایی که ویروس رو ساختن از اینکه مطالب ضد اونها گفته بشه در هراسن و ظاهرا فعلا مسیر رو بستن. و البته خدای متعال هرگز در برابر مؤمنین راه رو بسته نگه نمی داره. مسیر همیشه بازه، منتها باید تلاش کرد و راههایی رو که خدای متعال برای دستیابی به عقبه دشمن و نابودسازی او هست رو پیدا کرد و اقدام کرد. و خود اینها عوامل پیشرفت و عوامل رشد و عوامل کمال خواهد. خدای متعال در قرآن می فرماید که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. گمان کردید که راه بهشت آسانه؟ گمان کردید که وارد بهشت میشید و اون سختی ها، مصائب، جنگ ها، دشواری هایی رو که قبلا اقوام دیگه که راهی بهش بودن دچارش شدن شما دچار نمیشید؟ لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. او اخبارش برای شما نیامده که برای وصول به بهش چه سختی هایی کشیدن؟ خود خدای متعال فرمود که مستهم البعصا و بطن را، در مسیر رسیدن به بهشت بعصا جمع بؤس، سختی ها، رنج های ناشی از حمله ها، ذرا ضرر هایی که در این مسیر میبینند، اینقدر دچار شدن که زلزلو متزلزل شدن، نکنه وعده خدا درست نیست، نکنه نمیشه باطل رو نابود کرد، نکنه ما حرکت بیهوده ای داریم. تا اونجا که حتی یقول الرسول، پیامبرشون، والذین آمنوا معه، مؤمنینی که همراه با رسول بودن متزلزل هم نشده بودن، دیگه به زبون اومدن حتی یقول الرسول والذین آمنوا متى نصر الله. پس خدایا کی میخوای کمک کنی؟ میدونیم راه ما حقه، میدونیم درسته، اما تو قول داده بودی که ما رو یاری میکنی، اوضاع ما رو میبینی، میبینی به چه روزی افتادیم، پس این یاری تو کی میاد؟ حتی یقول الرسول متى نصر والذین آمنوا معه متى نصر الله. خدای متعال فرمود که الا ان نصر الله قریب، بدونی که یاری خدا نزدیکه. یعنی شما اقدامتون رو انجام بدید. ما امروز مواجه هستیم با یک ویروسی که آمده و دامنه او کل ایران ما رو داره فرا میگیره و مدل و نوعش هم به گونه ایه که تقریبا زندگی ما رو در مجموع از حالت عادی در آورده. بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده، مساجد ما، حسینیه های ما، هیئت های ما، نماز جمعه های ما، اینها رو به تعطیلی کشونده، بسیاری از مردم ما رو خانه نشین کرده و مرگ و میری رو راه انداخته. یعنی یک سختی شامل. خب اینجا جاییه که ما یه ملتی هستیم عادتمون دادن حقم هست، درستم همینه، که تا اموری پیش میاد یه مقداری از حال عادی بالاتره، سرمون میره رو به آسمون. خدایا مگه ما تو رو نداریم؟ زود میریم در خانه اهل بیت، مگه شما اقربا نیستی؟ مگه شما به خدای متعال نزدیک نیستی؟ مگه شما واسطه فیض بر این عالم نیستید؟ دخالت کنید. پس کی میخواید اقدام کنید؟ همون خواسته قبلی های ما که در برابر سختی ها. خب در اینجا همون جواب برای ما هست، الا ان نصر الله قریب، یاری خدا نزدیکه، بغل دستتونه. خب چگونه است این قضیه؟ در اینجا یه مقداری باید برگردیم به چند تا مطلب. یک، اینکه به طور کلی خدای متعال از آغاز به مؤمنین فرمود که شما برای اینکه به مسیر کمال برسید، شما برای اینکه به بهشت برسید، در این دنیا باید از این سختی ها عبور کنید. یعنی بدون این سختی ها اصلا وصول به بهشت امکان پذیر نیست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان تو با سختی به سوی پروردگارت در حال حرکتی و این سختی با تو خواهد بود حتی ملاقی، تا او رو بهش برسی. یعنی لازمه حرکت کمال. در سوره عنکبوت فرمود احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر میکنن همین که وارد مسیر ایمان شدن گفتاری همین کافیه و در همین حال رها میشن و دچار فتنه نمیشن. نه، این تصور غلطه. ولقد فتن الذین من قبله، برن ببینن هر کسی در طول تاریخ ادعای ایمان کرده، ما او رو آزمودیم، دچار فتنه کردیم. یعنی لازمه اینه. خب در اینجا ممکنه یک سوالی پیش بیاد و اون این که آیا آزمایش و فتنه خاص مؤمنینه یا نه همه مردم رو شامل میشه؟ خیلی، همه مردم رو شامل میشه، چون دین الهی مال همه مردمه. لکن آزمایش ها متفاوت. ما یک آزمایش داریم که میاد مؤمنین رو فرا میگیره، یک آزمایشی داریم که شامل کفار میشه. یعنی مردم دو دستن، یه دسته اونهایی که قالو آمنا، ما قبول داریم، یه دسته اونهایی که اومدن گفتن که نه ما قبول نداریم، در افتادن با خدا. اونهایی که در افتادن میشن کافر، اونهایی که قبول کردن میشن مؤمن. خدا کافر و مؤمن رو هر دو رو آزمایش میکنه، منتها آزمایش برای کفار طبق فرموده قرآن آموزش استدراجیه. یعنی چی؟ یعنی اونها رو خدای متعال به گونه ای آزمایش میکنه که در مسیر آزمایش گمان میکنند که همه ی حق با اونهاست و خدا و خدایا گویان باطلن. استدلال یعنی چی؟ یعنی انقدر نعمت به او میده که درون این نعمت ها انقدر قوتوره، هرگز سرش رو به آسمون نمیره، هرگز نمیره. سنستدرجهم من حیث لا یعلم. اینقدر نعمت میماره بر اونها که فکر میکنن بهشت همینجاست و به دیگران میخندن، میگه به چی به وعده یه به قول امروزی ها سرخرمن هستی، نماز و روزه و جهاد فی سبیل الله و انفاق و اینا کدومه؟ نگاه کن زندگی ما رو، بهشت همینجاست، دنبال کجایی؟ دنبال وعده این که بعدن بهش میده. این دوچار بودن او به این نعمت ها، باران به هنگام، زرع به هنگام، بیماری کمتر میاد، آخانه های این امتحان استدراجیه. در اون آیه فرمود لولا ان یکون الناس امتا واحده، اگه مردم یک دست نبودن، و در حقیقت مؤمنین میتونستن تحمل بکنن. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، برای کسانی که کفر ورزیدن، لبیوتهم سقفا من فضه، اینقدر بهشون میدادم که سقف خانه هاشونو از نقره قرار بدن، پلکان هایی داشته باشه از نقره، بلند مرتبه بسازن از نقره، به قدری بلند بسازن که اون بالا برن یعرشون، یعنی از اون بالا بتونه مناظر بزرگ رو ببینه. اینقدر بهشون میدادن. چرا؟ به دلیل اینکه او با خدا در افتاده، خدای متعال در این عالم آمده همه ابزار رو برای او گذاشته، این وقتی وارد آخرت میشه هیچی طلبکار نیست. بله گاهی موارد اونها رو برای اینکه در آخرت نگن که خدایا هیچی بیدار باش به ما نزدی، گاهی موارد اونها رو دچار سختی هایی میکنه که برای مؤمنین هست. مثل چی؟ مثل اینکه آل فرعون رو یهو میاد به قحطی میگیره، یهو میاد به حمله حیوانات میگیره مثل ملخ و اینها، به سنین شاید بیدار شن لعلهم یذرعون. بنابراین رو باید بدونیم که آزمونهای الهی برای ما حتمی است و در اینجاها اصولا خدای متعال در این آزمونها میخواد ما بریم در خانهش، اما این که کی اون آزمون در ما اثر کمال و اکمال را انجام داد و حالا دیگه ما برای مرحله بعد هستیم، اینو فقط خود خدای متعال میدونه. ولذا نوعا در تاریخ فتنه ها یه تاریخی داشته، به یک باره اومده تمام شده. چرا؟ در یه نقطه رسیده که بر اثر اون فتنه مؤمنین به مرحله کمال رسیدن، اون فتنه دیگه برای اینها فایده‌ای نداره، اون رفع میشه. اون تا فتنه ها دو دسته است، گاهی منشأش منشأ غیر انسانیه، مثل سیل ها، یک بار بارش از آسمان غیر طبیعی میشه، یعنی بارشی که قرار بوده تا یک سال بشه یا تا یک روز بارش میشه. هر چی هم شما امکانات رو زمین زده کرده باشی میزنه جمع میکنه میبره. گاهی موارد منشأ فتنه ها بشری، هر دو فتنه است، در باور هر دو باید صبوری کرد. لیکن اونجایی که فتنه ها فتنه های بشریه، اون یه امتیاز داره و اون این که وقتی مؤمنین به خاطر خدا در برابر اون فتنه مقاومت میکنن، صبوری میکنن، اجر مضاعف دارن. ممکنه کسی در سیل بمیره، سیل فتنه الهیه، مؤمن در سیل ببینه وقتی مرد عرض پیدا میکنه، اما اگر این سیل شد هجوم صدام، شد حمله صدام، در اونجا هم در برابر او کشته میشن، اما اونی که در اون نبرد کشته میشه او شهید محسوب میشه. او فتنه است، هر دو، سیل فتنه است، زلزله فتنه است، فتنه الهیه، خدای متعال آورده، اما اونی که مبدع بشری داره او یه امتیاز داره. بنده نمیخوام امروز خدمت بینندگان عرض بکنم، تردیدی نیست که این ویروسی که آمد جامعه ما رو گرفت، این ویروس ویروس ساختگیه. بنده این رو ممکنه الان نتونم برای عزیزان ادله استدلالیشو بگم، من قول میدم به شما که مانند جنگ تحمیلی که وقتی شروع شد همه و همه فقط صدام رو میدیدن، کسی در اون موقع استدلالی اطلاعاتی نمیتونست بیاد بگه این کار اصلش دست آمریکا و صهیونیست هاست. اما وقتی رفتید جلو 8 سال جنگیدید، آرام آرام مجبور شدن اطلاعاتشون رو بدن بیرون، اون وقت معلوم شد که اصل طراحی مال اونا بوده. منتها یک مرد الهی رضوان خدا بر امام همون اول اول فرمود که این صدام این سگ دستاموز اونهاست، حیوان دستاموز اونها، این خودش اختیاری نداره. خیلی هم به امام
حمله کردن اون موقع. اینو من خدمت عزیزان عرض بکنم، دیری نمیگذره که آمریکایی ها مجبور میشن بیان اقرار کنن که این ویروس دست ساز ما بوده. و البته وقتی که ویروس وارد چین شد، بعضی از کشورها از جمله روسیه کارشناساشون گفتن که این ویروس احتمالاً در آمریکا ساخته شده، کار آمریکایی هاست. اون تا سیستم روس پافشاری رو این نمی کنه به اعتقاد من، به دلیل اینکه اگر بخواد پافشاری بکنه احتمالاً نفوذی هایی که در سیستم اونا داره و این اطلاعات به اینا دارن، اون نفوذی هاش سوخته خواهد شد و این برای اینکه نفوذی خودش رو نگه داره فقط در همین حدی ها میاد اعلان میکنه، یا در حقیقت گوشی و دست چینی ها میده و حالا سایر منابعی که بعداً معلوم میشه. نوع ویروس، نوع حضورش، نوع هجومش کاملا. و بعد یه مطلبی که میتونه شما رو به این نزدیک کنه، ببینید عملیات روانی است که در باره این ویروس خصوصا در ایران شروع کردم. من این نکته رو عرض بکنم، وقتی که ویروس در چین آمد، ذهنیت مردم خود ما رو ببینی، آنچه که در فضای مجازی ما آمد چی بود؟ این بود که این ویروس از خفاش به چینی ها انتقال پیدا کرد. ما آیا واقعا در خود چین این ثابت شد؟ اون چی که در شهر ووهان که اولین نقطه شروع بود، اون چی که اول داشتن اینه که آمدن دیدن نوع اینه ای که به این ویروس مبتلا شدن، اینا از غذاهای دریایی میخوردن، برای این احتمال میدادن که این ویروس از موجودات دریایی آمده باشه. بعد آمدن دیدن نه، این کسانی که او هم نخوردند دچار شدند، تماسی هم نداشتند، چون شهر با اون بزرگی. فرضیه دوم این بود که این از سوپ خفاش آمده، اونم آزمایش کردند، دیدن نه، عده‌ای هم که نه تماس با اینا داشتن و نه از این سوپ خوردن، اونا هم این ویروس رو گرفتن. بنابراین این که این ویروس ناشی از خفاش یا ناشی از غذاهای دریایی باشه، این فقط یه احتمال بود، ولی این رو آنتن موند، این رو 100%ش کردن. منشأ ویروس در خود چین هنوز معلوم نیست از کجا آمده، ولی این حالا شما این ویروس رو بیاید در ایران ببینید، این ویروس رو میان شب انتخابات و از قم شروع میکنن و از قم به همه ایران نشرش میدن. آیا این امر ساده ایه؟ یعنی این که این ویروس آمده، همه دنیا میدونن که این ویروس از چین آمده، اما شما وقتی میای در ایران میبینید کلمه چینش اون اول توش وجود نداره، فقط کلمه قمش وجود داره. این ویروس از قم، هیچ کی سوال نمی کنه چرا قم؟ ها، بلافاصله بعد از این میان خبرسازی میکنن که بله، طلبه های چینی در قم بودن، در حالی که در مدتی که این ویروس در چین بوده یه دونه طلبه چینی هم از اینجا به چین نرفته و اصلا اون موقعی که اون بوده طلبه این نه، یک تاجری در چین بوده، رفته امارات، از اونجا آمده اینجا، این ویروس رو برداشته و برده. این دو همینجوری هی درست کردن. حالا جالبه که مثلا قم نزدیک 1,200,000 جمعیت داره، این صاف میره رو حوزه‌های علمیه سوار میشه که ولی روحانیت قم، در حالی که اون کسانی که اولا در قم ویروس رو گرفتن اصلا اون روحانی نبودن. ببینید این نوع عملیات روانی که روی این هست نشون میده که ساخت ویروس، اقدامش و عملیاتش یه عملیات حساب شده است، منظم، قرار یه چیزی با این ویروس اتفاق بیفته. اون چه قرار اتفاق بیفته؟ کانون مبارزه با آمریکا کجاست؟ قمه. در قم کانون نش کجاست؟ حوزه علمیه. امروز اونی که آمریکا رو در دنیا، اسرائیل رو در دنیا فلج کرده، انقلاب اسلامی ایرانه. کانون انقلاب کجا بوده؟ قم. در قم کانون کی بوده؟ امام رضا الله علیه. این کانون رو باید خرابش کرد. اون وقت برای اونا مهم نی که اگر بخواد اینو از بین ببره چند میلیارد. من خبری رو خدمت دوستان عرض بکنم، این گفته شد، خبر معتبریه که پیشبینی اینه که این ویروس 5 میلیارد نفر رو تو کره زمین مبتلا میکنه. و اون چیزی که تجربه هم شده اینه که حداقل کشته‌ای که این ویروس میگیره 2% مبتلایانه. حساب بکنید اگر اون محاسبه‌ای که داشتن که 5 میلیارد نفر به این ویروس مبتلا بشن و 2% بمیرن رو کره زمین، ببینید چند نفر این ویروس تلفات میگیره. حالا اگر این ویروس رو اونا ساختن، ببینید چقدر از انسانیت دورن که حاضرن برای اینکه رقیب رو از میدان بدر بکنن بشریت رو به خطر بندازن. این تردیدی نیست که این ویروس ساخته اوناست بر اساس این آمار و این حرفایی که درست میشه. بنابراین عملیات روانیش دقیقا در کنار همون ساخت این ویروس و ویروس انداختن. حالا در اینجا آیا ویروس نفرات خاصی رو، یعنی بعضی دوستان سوال کردن که آیا این ویروس برای این است که افراد خاصی رو بزنه؟ نه، اونها در زدن اصلا هیچ مسئله رعایت نمی کنن. و اینجا یه پیامی رو میخوام به هر کسی که صحبتهای منو میشنوه بگم. اگر در ایران کسانی هستن که فکر میکنن اگر آمریکا بر ما مسلط شد اونها رو در انتقام گیری استثنا میکنه، سخت در اشتباه. آمریکایی ها امروز با جنس ایرانی مخالف شدن. اینا من به شما عرض بکنم، همین ایرانی هایی که رفتن آمریکا بارها و بارها شده به محض این که حرکتی شده در خود آمریکا ایرانی ها رو تحت فشار قرار دادن، منتها دستگاه عملیات روانیشون به اونها زود ابلاغ کرده که فعلا زمان این نیست که شما ایرانی ها رو بزنید. شما دوگانگی رو حفظ بکن، بگذار در ایران عده‌ای گمان بکنند که آمریکا بین مردم ایران دوئیت قائله. دو قطبی رو حفظ کن. تو اگر ایرانی ها رو در اینجا بزنی، این دو قطبی که در ایران ایجاد شده که عده‌ای میگن آمریکا عده‌ای از ما رو دوست داره، عده‌ای از ما رو بدش میاد، این دو قطبی به هم میخوره و یک پارچه میشن علیه تو. و اینو عرض بکنم، الان با این ویروس میدانستن که این ویروس بیاد همه رو میزنه، ولی الان دوستان دیدن که مرحوم شیخ الاسلام اون قطب مبارزه دیپلماتیک با آمریکا و اسرائیل در منطقه که ما او رو میتونیم انصافا بگیم یک حاج قاسم سلیمانیه منطقه دیپلماتیک، که من شخصا از شیخ الاسلام در دورانی که رئیس مدعیان اصلاحات رئیس جمهور بود و ایشون سفیر ما در سوریه بود، اون موقع که هنوز درگیری ها اشتداد پیدا نکرده بود، اون موقع سید حسن نصرالله عوضالله میفهمد که این حاج حسین از ما رزمی تره، شیخ الاسلام اما رزمی تره. ویروس او رو گرفت و حالا دیروز خدا رحمت کنه آقای راهچمنی را برد. آقای راهچمنی از فعالان جریان مدعی اصلاحات بود. این ویروس دوست و دشمن نمیشناسه، همه رو میزنه. بنابراین این که آمده باشه خاص، این ویروس هدفش ملت ایرانه، هدفش نابود کردن ملت ایرانه و اونا هم روی این طراحی کردن و این ویروس رو فرستادن. بنابراین وقتی مسجل بشه که این ویروس ساخته دشمنه، اون وقت این فتنه و مقابله با اون یک جریان حلاوت و شیرینی دیگه ای پیدا میکنه. بنده بخوام اینجا عرض بکنم، من یقین دارم که این ویروس ساخته اونهاست. ادله خودم هم دارم، الان قابل ارائه نیست، ولی این از بنده تعبدی بپذیرید، این ویروس ساخته اونهاست. اگر این هست که هست، بنده کسانی که به این ویروس از دنیا میرن براشون مقام شهادت قائلم. درسته اینا شهیدی نیستن که کفن و دفن نباید بشن، ولی در خود منطقه هم اینجوری بود، کفن و دفن عدم لزومش فقط برای کسی بود که تو خود معرکه، و الا اگر کسی اونجا مجروح میشد می آوردیش 10 متر عقب بعد از دنیا میرفت شهید بود، ولی کفن و دفن میخواست. بنده اعتقادم برای این نیست که حسین شیخ خراسان اجر شهید داره، نمیروش هجوم دشمن زده انداختش. اون وقت حساب بکنید. من یه مطلبی رم خدمت شما کسانی که این مطالب منو میشن، یک که حالا متاسفانه ما از نظر عملیات روانی و در فضای مجازی روی این کم کار کردیم، در قوم، در قوم ما، در همینجا که من الان دارم خدمت دوستان صحبت میکنم، در اینجا طبق آمار متوفیات قوم سال قبل از آغاز از اسفند تا زمان صحبت ما، متوفیات قوم بیشتر از متوفیات قوم از آغاز اسفند تا الان بوده. خوب دقت کنید، متوفیات سال قبل قوم اسفند تا الان بیشتر از متوفیات ما از آغاز تا الان بوده. چرا؟ یک دلیلش اینه مردم بهداشت زیاد رعایت کردن و مرگ و میر بر اثر عدم رعایت بهداشت که سال قبل بوده امسال نبود. دو، تصادفات به شدت کاهش پیدا کرد. سه، مرگ و میر به دلیل پرخوری ها به این هفته. دقت کنید، ما کسی که در تصادف میمرد مرگه، کسی هم که به ویروس در دنیا بره مرگه، اما اون کسی که تو تصادف میمیره آیا او برای ما آتش زنتره یا کسی که بر اثر ویروسی که میدونیم اینو دشمن فرستاد؟ شهید، وقتی شهید میشه خانواده شهید سربلنده، میگه اینو دشمن زده. این تو تصادف هم ببینید بعضی از خانواده شهدا میگفت خوشحالم، میگفت چرا، میگفت ممکنه این جوان من میومد تو تصادف میرفت، سربلندم در مقابله با دشمن. ما امروز سربلندیم از این که صهیونیست آمریکا، به دلیل اینکه ما مسلمانیم، به دلیل اینکه در راه خدا وارد میدان شدیم، یک کشور مقاوم شدیم، یه مردم مقاوم شدیم، به این دلیل مورد هجوم بیولوژیک قرار گرفتیم. یعنی این نشون میده که مؤثر بوده این ملت و سربلنده که به این دلیل که راه امام حسین رفته داره کشته میده. و این جالبه که بنده آمار تهران رو که گرفتم، آمار تهران هم همین رو گفتن و قطعا اگر آمار کل ایران رو نشون بدن اینه. اون وقت این که خدای متعال در اون آیه میفهمد که الا ان نصر الله قریب، یاری خدا نزدیکه، نه اینیست که خدا بعدن یاریتون میکنه، خدا همین الان داره یاری میکنه. یعنی همین فتنه ای رو که دشمن راه انداخت تا نسل ایران رو از بین ببره، نسل ما رو برداره، ببینید خدای متعال چگونه آمد. و من خدمت شما عرض بکنم، ما در هجوم این ویروس، من میخوام یه مثالی بزنم، وقتی که صدام به ما حمله کرد ما هیچ گونه آمادگی نداشتیم، اصلا نمیدونستن چیکار بکنن. خاطرات رو ببینید، مقام مظفری میفرماید جلسه گذاشتیم، بنده در اونجا گفتم فعلا یه اعلامیه بدید به همون حمله شده، همین تا بریم ببینیم چیکار باید بکنیم. ما واقعا برای اون نبرد هیچی نداشتیم، مهیا نبودیم. اما ببینید وقتی که ما بعد از 8 سال از جنگ میایم بیرون، یه ملتی درست شده که دیگه جرأت نکردن به این ملت حمله کنن. بنده میخوام خدمت شما عرض بکنم، این ویروس تصور درستی در بین برخی مسئولین ما نبود که اون چی که در چین اتفاق افتاده این برای ماست و باید آماده بشیم. ساده گرفتن، گفتم ولی چینی هاست، حتی به درستی دروازه ها رو نبستن. البته من قبول ندارم که دروازه ها رو میشد به طور مطلق ببندی، به دلیل اینکه این حمله بیولوژیک علیه ما یه حمله کاملا پنهانه و این آدم هاشون قبلا اینجا با عامل ویروس فرستادن، منتها زور و بروزش در اونجا باید اینجوری باشه تا یه پوششی باشه که این طرح عملیات اونا به یاری خدا بعدن معلوم میشه که چین پیش مقدمه فدا کردن ملت ایران بود. اما میخوام اینو عرض بکنم که به هیچ وجه تو تصورشون نبود که این هجوم برای ماست. یقینا آقای رئیس جمهور در شورای امنیت ملی رو مطرح نکرده که آقای این ویروس مال ماست، آماده باش بده به همه، برید آماده باشید. به یک باره وقتی ویروس وارد میشه، شما ببینید ما روند تولید ماسک یه روند عادی داره، یه نرمی از بیماری‌های تنفسی دارن، نرمی از نیاز به ماسک دارن، کارخونه زدن داره میشه. به یک باره این ویروس وقتی وارد میشه یک دفعه نیاز به ماسک رو ضرب در 10 میکنه، ضرب در 10. شما امکانات تولید رو باید بیاری ضرب در 10 بکنی. این مجموعه امکان ضرب در 2ش هم در خودش ایجاد نکرده بود، چه برسه ضرب در 10. اما این زمان جنگ بود اصلا، منتها مدعی خواست کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. اولا درست مثل زمان جنگ که خدا رحمت کنه حضرت امام رو، اولین کاری که کرد آمد به مردم آرامش داد، فهمون طوری نشده. یک دیوانه ای سنگی در چاه انداخته، اغلا باید جمعشن درش بیارن. بنده مانند او رو در مقام معظم وحری دیدم که وقتی ایشون روز درختکاری آمدن، فهمودن که طوری نیست، این ویروس کلکش به زودی انشالله کنده خواهد شد و شاید یه فرصتیه برای اینکه ما در امور بهداشتی و امثال اینها رشد بکنیم خیلی آرام. این ویروس آماده برورش نبودی، بنابراین به سرعت فراگیر توطئه توی دشمنه. حالا میخواییم عرض بکنیم خدای متعال ما رو یاری کرد در جهاد. اولا آمد یک شخمی به اعتقادات زد. یه سوالی هم مطرح کردم که آقا تا به حال میگفتید که حرم ائمه امنه، و چی شد؟ در حرم ها رو دارید میبندید. چی شد؟ میگفتید مساجد چه تهدید کردید. این ریشه اعتقاد ما یک بار مورد هجوم قرار گرفت. و سبب شد چی؟ سبب شد که بزرگان اهل علم بیان اون ریشه ها رو جواب بدن و اعتقاد ما به مؤثر بودن اهل بیت اگر تا حد شعار و حب به محض بوده پایه استدلال پیدا کرد که عزیزان هنوز هم اونا منشأ شفا هستن. اما خود اون منشأ شفا رو گاهی خدای متعال همونو مظهر امتحان قرار میده. یعنی من رو تا کجا قبول داری؟ تا اونجایی قبول داری که فقط حرم امام رضا علیه السلام منشأ شفا باشه؟ اما اگر یه روزی من همونجا رو قدرت شفادهیشو به ظاهر از نظر تو بردم کنار، تو دیگه از حرم رضا بر میگردی؟ تو در قدرت من تردید میکنی؟ اصولا امتحان برای همینه، امتحان برای اینه که ببینه یؤمنون بالغیب تا کجاست، تا کجا قبول داری که امور این عالم از تو غیبه و تو باید ایمان به غیب داشته باشی. ولذا میاد یه کاری یه جریانی را میندازه. مثل چی؟ حرم ابو عبدالله الحسین حرم بود، متوکل عباسی حمله میکنه، میزنه قبه و بارگاه رو خراب میکنه، هیچی براش اتفاق نمیفته. عجبا حسین ابن علی، همه میریم اونجا شفا ازش میخوان، همش میگیم خدا حسین جان در جنگ ها به ما کمک کن، قبر خودش نتونست نگه داره. یک آزمایش بزرگی برای شیعه بود، برای مؤمنین بود. اما مؤمنین از این آزمون خوب چطور زد گنبد و بارگاه رو همه رو خراب کرد. گفتن ما حسین رو برای خودش میخوایم نه برای قبه و بارگاه. حسین بلده از خودش دفاع بکنه، حالا اگر خرابم شد بله. من رفتن زیارت تا جایی که متوکل عباسی رفت به این که به طور کلی نقطه زیارت رو اصلا از بین ببره، یعنی آب در این منطقه بیفته، این منطقه شبیه به یه دریاچه بشه، اصلا کسی نتونه. در اینجا که میرفت نوع هجوم به اعتقاد به گونه‌ای باشه که نه اینکه مردم از اعتقاد برمیگردن، چراغ هدایت دیگه جاش خاموش میشه، قبر ابو عبدالله چراغ راهه، وقتی در این حد وارد میشه بله و از مؤمنین کاری بر نمیاد، خدای متعال اینجا وارد میدان میشه، آب میاد، آب تا دور قبر میاد، اما دور قبر که میشه حیران میشه، دور قبر شروع کنه چرخیدن که اینجا رو میگم منطقه حائر، جایی که آب حیران شد نگرفت این منطقه رو. بنابراین اینطور نیست. دقت کنید، خانه خدا، خانه خدا رو ابراهیم میاد خراب بکنه، خدا ابابیل میفرسته، دونه دونه شون رو عبه میبره، یک نیش کلنگ به این خانه نمیرس. شما میگه زمان حجاج، حجاج حمله میکنه که زبیر را عبدالله ابن زبیر میبره، خانه با خانج اکسان میشه. عجبا، خانه خدا اون عبابی راسته؟ اگه راسته پس چرا خدا اینجا حمایت نکرد؟ نه، آزمون های الهی مراتبش متفاوته. یک جایی خود منشأ رو یهو خدا میاد معرض آزمون قرار میده که بله نه این ویروس رفته داخل حرم، بله داخل حرم رفته، آقا بیرونش کرده، نه مصلحت این بوده که در اینجا ویروس عمل بکنه، مصلحت در این بوده که الان در این زیارتگاه بسته بشه، مصلحت این بوده که در این مقطع، چرا؟ چون این ایمان به غیب اینو میخواد. عصا کتب علیکم القتال، خدا متعال فرمود که در برابر دشمن مقاومت کن، برو به جنگ، و هوا کرهن لکن، و خدایا چرا؟ بعد فرمود عسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکن، چه بسا از اموری بدتون بیاد ولی برای شما خیر باشه، و عسا ان تحبوا شیئا و هو شر لکن، ممکن است تو دوست داشته باشی، تو خیلی الان مایلی یه دفعه امام رضا علیه السلام ورود بکنه، ویروس و ویروس سازندار همه رو ببره، ولی این برای شما خوب نیست. چرا؟ خدای متعال که روز اول جنگ و جمع کرده بود، ما یه ملتی نمی‌شدیم که آماده بشیم برای نابودسازی کل استکبار. خیر ما در این بود که 8 سال طول بکشه. این خیر رو خدای متعال می‌خواد. و بعد سوال‌هایی هست که آیا این قضایای ویروس آیا با مسائل آخر زمان ارتباط داره یا نداره؟ بنده میخوام اینجا به مخاطبین بزرگوان عرض بکنم، ما باید طبق تکلیفمون عمل کنیم. ما یه هدف گذاری انقلابمون داریم. امام فرمود ما زمینه رو داریم مهیا میکنیم تا ظهور ممکن بشه. یه مسیری رو باید بریم و بنده بارها عرض کردم که تا منطقه ظهور برای بقیه تلال اعظم امن نشه، تقریبا این که ما تقاضا کنیم از ایشون بیاد یه امر غیر معقولیه. تقاضای ظهور ملازم است با محقق شدن زمینه ظهور. یکیش اینیست که اون منطقه ظهور امن بشه. هم شدنش در چیه؟ در این که او قدرت مطلقهی که اونجا رو در چنگال گرفته او دستش کوتاه بشه. یه مبارزه این شروع شده، حضرت امام شروع کرده، قطب این قدرت مانع ظهور رو هم در این زمان قدر احمد کنه. حضرت امام آمریکا و اسرائیل معرفی کرد، این صهیونیست، اینه، این مبارزه شروع شده. چهل خورده ای سال اومدید جلو، میبینیم که به کجا رسیده، به اینجا که اینقدر درمانده شدن که ویروسی رو میسازن که بیاد یه ملتی رو با نابودسازی 2% از 5 میلیارد نفر در اون فضا این ملت رو به این ببرن. که خب حالا بنابراین این خودش پیامه بر این که دشمن شما به شدت در موضع نابودی و ضعف قرار گرفته. حالا اون روایاته قبل از ظهور که میگن قبل از این که ایشون بیاد یک طاعونی همه رو میگیره، حالا طاعون ممکنه این همین بیماری ها یا نه مثلا کشتار بزرگی میشه. بنده میخوام عرض کنم اون روایات نوعا سندهای مستحکمی نداره و تمام اینها بر اساس مشیت های الهی، تمام اینها میتواند بر اثر تغییر رفتار ما تغییر پیدا میکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه، تغییر پذیره. اون چیزی که الان رو زمین داره اتفاق میفته این هست که به سهولت قابل رؤیته که دشمن ما روز به روز، دشمن ظهور روز به روز داره ضعیف میشه. ببینید امروز این ویروس که برای نابودی ما آمد و واقعا هم اقتصاد ما رو ظاهرا به هم ریخته و یکی از عوامل آزمایش هم همینه، از شیطان یعدکم الفقر، شیطان میاد شما رو از فقر میترسونه. امروز یک عملیات روانی بزرگی رو دارن ایجاد میکنن که متاسفانه بعضی از عوامل داخلی هم به اونا کمک میکنه که آقا آینده اقتصاد ما چه خواهد شد. همه اینا در زمان جنگ بود، وقتی که اونا حمله رو شروع کردن یکی از حمله های روانی این بود که با وجود این جنگ شما اقتصاد وابسته به نفت داری. ما امروز به حمد الله و المنه با تدبیری که مقام از رهبری از 2-3 سال قبل شروع کردن که بودجه ما از نفت جدا بشه و آرام آرام بودجه رو بابت کشو به نفت جدا کردن و بودجه ای که امسال به مجلس داده شده کمترین وابستگی رو به نفت داره. بنابراین اگر نفت ما 100% هم قطع بشه ما امکان بقا داریم، در حالی که وقتی جنگل ما شروع شد ما تمام درآمدمون نفت بود. اون موقع اعلان کردن که این جنگ تمام صادرات نفت شما رو به میبره، شما میمیرید حتما، برید در برابر دشمن دستا رو ببرید بالا. این ترس از فقر اون موقع هم بود، اما همه دنیا دی 8 سال فراز و نشیب نه تنها ما رو زمین نزد بلکه ما رو در برابر دشمن از نظر بنیانهای زیربنایی مقاومتر کرد. من این خدمت شما عرض بکنم که این ویروس درست ظاهرا به اقتصاد ما ضربه زده، اما مدلی داره در بین ما از همدردی، انفاق، رسیدن به همدیگه داره ایجاد میکنه که قطعا بعد از اینکه این ویروس به یاری خدا از اینان رخت بربنده ما اقتصادمون یه شکوفایی. اما این ویروس در منطقه چه کرده؟ چه کرده با اقتصاد اونها؟ این نشست نفت مگه نبود؟ نتونستن به توافق برسن که کاهش بدن. نفت شد چقدر؟ 31 دلار. یعنی قیمتی که با توجه به خرج تولیدش چیزی نمیمونه. اون وقت عربستان این منطقه فتنه خیزه برای اسرائیل که پشوانه بزرگ اسرائیل در منطقه عربستانه، امروز برای عربستان ها برای عربستان چی پیش آمده؟ نفتش شده 31 دلار. این ویروس عمره رو تعطیل کرده. عمره یکی از منابع بالای درآمدی عربستان بود. امروز اون وضعیتی که برای مساجد ما رخ داده، برای امامزاده های ما، برای مرقد امام رؤوف امام هشتم پیش آمده، بدتر از اون برای خانه خداست. خانه خدا به شدت خالیه. گزارش هایی که از سعی صفا مروه میدن، سعی صفا مروه ای که معمولا حداقل جمعیتی که توش هست 700 نفره، 2 نفر توش بودن. دور خانه خدا خالیه چون عمره تعطیل شده و عمره یکی از منابع بزرگ درآمدی عربستان و نفت رسیده به 31 دلار و عربستان در یمن درگیر یه نبرد پرخرج. ببینید مکرو علیه ما مک کردن، مکر الله، خدا مکشون رو به خودشون برگردون. امروز امارات، بازار امارات، فرودگاه امارات، امروز ترکیه، ترکیه تمام درآمدش وابسته به توریستشه. امروز فرودگاه عظیم اونجا خالی از جمعیت شده. او وقت این میخواست در ادلب پشتیبانی کنه تروریستا رو و امروز در درون خودش با این وضعیت اقتصادی. ببینید این حرکت رو که اومدن ایجاد کردن که نظر اقتصادی ما رو زمین بزنن، اما چجوری به خودشون برگشته که امروز امارات، کویت، عربستان، این شاخصهای پول خرج کردن در یمن چگونه یه و دوچار کسر درآمد شدن و اون وقت وقتی اینها دوچار کسر درآمد بشن، اینا کشورهایی هن که عمده وارداتشون از آمریکا و امثال اونه، وقتی قدرت خرید این میاد پایین و چه بر سر اقتصاد آمریکا میاد؟ وقتی آمریکا نفتش میاد رو 31 دلار، درآمد نفتی آمریکا چی میشه؟ از این ور صادرات قطع شده، از اون ور نفتش قطع شده. بنابراین اگر ما در این لذا خدای متعال در یک آیه به ما فرمود چی؟ لا تهنوا فی ابتغاء القوم. تو این درگیری که داری سست نشید. بله ویروس ساخت شما رو بزنه زمین، آره، ولی سست نشو. چرا سست نشن؟ درد نداره؟ چرا فهمید درد داره؟ مشکل اقتصادی به وجود میاد، خانه نشینی به وجود میاد، عملیات روانی شدید. حال اینجوری که کسی که ایمان 100% داشته این مورد تردید قرار بگیره، از ائمه کاری بر نمیاد. حالا اینا سخته برای ملت ما. فهمید بله میدونم داری درد میکشی، اما به این نقطه دقت کن، اگه داری درد میکشی فانهم یعلمون کما تعلم. اونی که این ویروس رو ساخت، اونی که این ویروس رو به جان تو انداخت، داره درد میکشه عین تو. همین مشکل اقتصادی برای وجود اومده. آیا امروز آرام آرام داره در میاد دیگه؟ حالا بعضیا گفتن که آیا این که آمریکایی‌ها مبتلا هستن، آیا این یه فریبه، یه دروغه یا یه واقعیتی؟ بنده میخوام عرض بکنم ممکنه آمریکایی‌ها در آغاز به دنبال این بودن که این ویروس اونجا نره، اما نمیتونن ایزوله کنن خودشونو، و این ویروس به دلیل نوعی که ساخته شده، به قول اینها میگن سرایت شدیده. ممکنه واکسن داشته باشن، اما اینو بدانی اگر آمریکایی‌ها الان واکسن رو بلافاصله رو کنن، برای همه معلوم میشه که ساخته اونا بوده. به دلیل اینکه چین با همه قدرت بهداشتی که داشته هنوز نتونسته برای این واکسن درست کنه. چین از نظر پزشکی، از نظر دانشمندها، جزء رده‌های یک دنیاست و اولین کسی بوده که ظاهرا مبتلا شده. هنوز نتونستن واکسن قطعی درست کنن. اگر آمریکایی‌ها واکسن قطعی رو الان بدن بیرون که این چند روز رفته اونجا، همه میفهمن بله ساخت. اما اگر برای اینکه دچار این عملیات روانی نشن، مجبور بشن واکسن رو ندن، در اونجا این شیوعی که الان هست میگیره، و وقتی گرفت، اگه این اوضاعی که الان در بین ما هست که ما مجبوریم خانه نشین بشیم، بمونیم در خانه ها، در اونجا رخ بده، چه وضعیتی برای آمریکا به وجود میاد؟ آمریکایی که تو عراق درگیره، تو سوریه درگیره، در خلیج فارس نیرو داره و این مخارج سنگین رو دوششه. و ببینی که خدای متعال که اگر بری درد میکشی فانهم یعلمون کما تعلمون. او داره درد میکشه، اما تو یه مزیت داری. اون مزیت چیه؟ ترجون من الله ما لا یرجون. تو از خدا امیدی داری که او نداره. ببینید این دعا قرآن فهمود چی؟ فهمود ادعونی استجب لکن. اصلا یکی از فواید این فتنه ها، این درگیری ها، اون ابزار سلاحیست که دست مردم ما دعا. آخر جایی که من خدمت عزیزان عرض بکنم، استجابت دعا بیشترینش در جای ناامیدی محضه. یعنی اونجایی که امیدها از همه جا قطع میشه، اونجا نقطه ایه که دیگه استجابت میشه. تا هنگامی که امید به این ور اون ور هست، اونجاها هنوز استجابت. ببینید موسی علیه السلام ولی جماعتشو میاره در کنار آب، قولم داده بوده که ما از دریا عبور میکنیم از جاده خوش. در اونجا وقتی میرسه، هر چی منتظره که خدای متعال دریا رو براش خوش کنه نمیشه. تا کجا؟ تا جایی که اینقدر هجوم علیه او زیاد میشه که میگن موسی همه رو به کشتن دادی، راه مفری نمونده، همه جا بمبسته. در اونجا یو موسی میفهمد کلا، نه هرگز بمبست نیست. میگن چطور؟ راهی مونده؟ میگه آره. میگه چیه؟ میگه انا معی ربی سیهدی، با خدا داری. بمبست مد که شد و دیگه به نمه یه ربی سیحتین، جبرئیل آمد گفت موسا حالا عصا رو بزن به ها. مردم ما باید بدونن یکی از فواید این فتنه اینه که راه ها همه منتهی داره میشه به خدا. خدا متعال فرمود که ترجونم من الله مالا ترجون، تو از من امیدی داری که او نداره. من خدمت ملت عزیز عرض بکنم، برخلاف اون چیزی که گفتن، دعا کردی در خانه ها، نماز جعفر طیار خوندی، سوره یاسین خوندی، دعای مشروع خوندی، نه اصلا دلتون رفت سمت خانه خدا، بدانید زودتر به اقرار خودشون، زودتر از جاهای دیگه ویروس در ایران داره جمع میشه. اون نماینده اونها که آمد، یقین بدونید کسانی که اونها میفرستن غیر از این که نماینده بهداشتن، یه گزارشگرن. دقیقه این آمده وقتی اطلاعات میبره اونجا که آقا وضعیت این با اونا چه کرد، این گزارشی که در همینجا مجبور شده ده، گفت شما تونستید موفق شدید، آیا واقعا شما برید از کادر درمان سوال کنید، برید از کادر پرستاری سوال کنید، بگید اگر حالت حالت عادی بود ما این موفقیت داشتیم. همشون میگن نه، میگه چی شد؟ میگه خدا کمک کرد. آقا چی شد کادر پرستاری ما این گونه اومدن؟ این بخاطر ایمانشون، خدا اعتقادی که این دیگه کادر درمانی الان وقتی داره کار میکنه، خیلی هاشون احتمال ابتلا و احتمال اینکه من از دنیا برم داره میده، برای اینجا دیگه کار برای پول نیست. او اعتقاد است که اینو نگه داشته، وقتی این اعتقاده نگهش داشته، خدا متعالی که انتصر الله ینصر کن، زودتر از جاهای دیگه داره جمع میشه و جمع میشه. اما در بین اونا چطور؟ تازه شروع شده. خب با این اوضاع اقتصادی و بعد حالا این خبر درگیری های داخلی در خاندان آل سعود که بگیر ببند را انداختن، عمو بگیره، برادر بگیره، زندان بندازه، اینا حاکی از این است که خیلی در درون جهان کفر و صهیونیست در هم ریختگی. تمام اینها به ما این پیام رو و این نوید رو میده که موفق شدید در این که به نقطه های زمین سازی نزدیک بشید. حالا میخواد اون روایات انطباق الان داشته باشه، میخواد انطباق نداشته باشه. اصل اینه که یاران بقیت الله العظم برای اینکه بتونن او را یاری بکنن، باید از آتش ها عبور کنن، از آتش ها باید عبور کنن. و ما از هنگامی که حضرت امام حرکت شروع کرد تا الان، من زمان به زمان از آتش هایی ما تا به ها چنین آزمون، چنین مانوری رو خدا برامون به وجود نیاورده. می گفتن ممکنه ما مورد هجوم بیولوژیک قرار بگیریم، یه شعر بود، اما این تبدیل به شعور نشده بود، تبدیل به عملیات نشده بود. همونطوری که جنگ، ما اگر جنگ نمی شد حالا میخواستیم نیروهای نظامیمون یاد بگیرن، ملت ما یاد بگیرن، نه انگیزه ای بود، نه بودجه ای رو میگذاشتن برای این کار، نه چیزی. خدای متعال زد پس کله دشمن، حمله کرد، چنان رشدی در جنگ. این بار هم با مکر الهی، با کید الهی، دشمن دست به یه تهاجمی زد که یه نقیصه ای که ما داشتیم در مقابله با عملیات بیولوژیک، چه باره جریانه، نه سازمان بهداشت ما رو که اون سر جای خود داره، ما بسیج بهداشتی به این شکل نداشتیم. امروز داره مقابله با تهاجم بیولوژیک داره تبدیل میشه به یک توانمندی عمومی مثل بسیج. اینو باید دقت کنیم، این داره تبدیل میشه و این از دستاوردهای بزرگه برای ملت ما به همون مدد الهی. بنابراین ما الان باید بدونیم به یاری خدا اون چیزی که برای زمین سازی لازمه به دست قدرت الهی در بین ما داره ایجاد میشه. و بنده خدمت عزیزان عرض بکنم این شبهه ها که بله آقا از قوم آمده، اینا به زودی معلوم میشه که یه دروغایی بود که ساختن، خواستن فاصله بندازن و حالا در افواه هم یه چیزایی گفته میشد. اما من به دشمن از همینجا میگم که بازی ملت ما را نخور، ملت ما جدا بشو نیستن و زبونشون تو رو به اشتباه میندازه. گول این فضای مجازی رو نخور، او ارتباط قویه. حالا برای بیندگانم یه دفعی بشه گفت جوان رو کار کردن، مسیحی شد، رفت کلیسا، اون آقای کشیش هم میخوند و اینم میگفت، برق رفت، تاریک شد، کشیش ساکت شد، یهو برق آمد، این گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد، گفت پاشو برو تو مسیحی بشو نیستی، تو بازیم زبان مردم ما رو نخور، نمیتونی با این چیزها فاصله بندازی. خواهی دید که این ابر تاریک عملیات روانی تو، تهاجم فکری تو این برطرف خواهد شد و نور چنان طالع خواهد شد کش به همه کسانی که در این فتنه آمده بودن کور خواهد کرد و مردم ما سرفراز از این بیرون خواهد آمد. انشاءالله موفق باشید. اللهم صل.